سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیک عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس اجرایی افغانستان جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد. مقامات بدخشان میگویند حملات طالبان بر سه ولسوالی عقب زده شد و تلفات سنگین به آنها وارد گردید. در برخوردهای دو روز گذشته در قندوز 12 نفر جان باختند. سیلاب‌های چند هفته اخیر در ایران 76 کشته به جا گذاشته است و سازمان صحی جهان میگوید در جنگ جاری در طرابلس پایتخت لیبیا حداقل 121 نفر کشته شدند. مشروع اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد. ریاست اجراییه با نشر یک اعلامیه گفت که تیم ثبات و همگرایی هرچند اهمیت مشورت را از نظر دینی و سیاسی در مرحله کنونی درک می کند، اما نه در سطح احزاب و نه در سطح حکومت طرف مشوره برای برگزاری این جرگه قرار نگرفته و دلایل قناعت بخش برای برگزاری آن ندارد. اگر ریاست جمهوری هنوز در مورد اظهار نظر نکرده است، لوی جرگه مشورتی صلح که قرار است به تاریخ 9 ثور در کابل با اشتراک 3000 نفر برگزار شود، برای تدویر آن آمادگی اتخاذ شده و تا 29 ماه جاری خورشیدی روند انتخابات اعضای این جرگه نیز تکمیل می شود. طالبان با پخش خبرنامه جرگه مشورتی صلح را نمایشی خوانده گفتند که در آن اشتراک نخواهند کرد. بیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت که شورشان طالب ضمن عملیات گسترده روز گذشته بر ولسوالی های کران و منجان، زیباک و جرم دست به حملات زدند، ولی در اثر مقاومت شدید نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند. او میگوید که دهاتن از جنگجویان طالبان به شمول دو تبعه خارجی کشته و زخمی شدند.
طالبا از استقامت ولسوالی وردوج برای ولسوالی زیباک حملات تهاجمی گسترده‌شان را آغاز کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و در این میان 5 تن از تروریست ها کشته شده که از میان کشته شده از اینا یکشان یک فرد برجسته و قماندان عمده طالبا. نیروهای امنیتی قسم راپوری که برای ما دادن دو تن خارجی است. تروریست ها از چندین استقامت بالای ولسوالی جرم حملات گسترده‌شان را آغاز کردند که با مقاومت شدید روبرو شدند. در این میان 21 کشته و زخمی دارند که 11 تن چون کشته است و 10 تنشان زخمی.
آقای نظری می افزاید که 3 تن از نیروهای دولتی نیز در این درگیری ها زخمی شدند. طالبان که روز جمعه گذشته عملیات بهاری خود زیر نام الفتح را اعلان کردند، هنوز در مورد چیزی نگفتند. مسئولان صحت عامه در قندوز می گویند در برخوردهای دو روز اخیر در این ولایت 12 نفر کشته و 70 زخمی به شفاخانه حوزوی انتقال داده شدند. احسان الله فضلی رئیس صحت عامه قندوز در این باره به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
روز پنجشنبه در مجموع 28 زخمی و 10 شهید به ما آورده شدند. از دیروز تا تاریخ امروز 35 زخمی آمده بودند که دو نفر آنها جانهای شیرین خود را از دست دادند.
گزارش ها می رساند که وضعیت شهر قندوز بعد از دو روز جنگ امروز نسبتاً آرام بود و زندگی روزمره به حالت عادی برگشته است. مقامات میدان وردگ میگویند شهرهای کابل قندهار که از شب گذشته به این سو در مربوطات ولسوالی سیدآباد از سوی طالبان مسدود ساخته شده بود، ظهر امروز دوباره بر روی ترافیک گشوده شد. قماندان امنیه مل پاسوال محمد ویس صمیمی به رادیو آزادی گفت که طی عملیات در منطقه 3 جنگجوی طالبان نیز کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سیلاب‌های چند هفته اخیر در ایران 76 نفر را کشته و بیش از 2.2 میلیارد دلار خسارات به بار آورده است. دفتر طب عدلی گفت که با کشته شدن 5 نفر در ولایت خوزستان و یکی هم در ولایت ایلام، شمار تلفات سیلاب‌ها اکنون به 76 نفر میرسد. این دو ولایت از سیلاب‌هایی که نخست در شمال شرق ایران جاری شد و صدها هزار نفر را به ترک منازلشان مجبور ساخت، تازه آسیب دیدند. سازمان سیه جال میگوید در جنگ جاری در طرابلس پایتخت لیبیا حداقل 121 نفر کشته شدند. این سازمان امروز گفت از هنگامی که نیروهای خودخوانده اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر در روز پیش عملیات عمده خود برای تصرف پایتخت را آغاز کردند، 561 تن دیگر در این جنگ زخمی شدند. سازمان صحی جان در حساب توییتر خود، در حالی که حملات دوامدار به کارمندان صحی و موترهای آنها را محکوم می کند، گفته است که اکمالات و پرسونل طبی بیشتر به طرابلس می فرستند. هزاران نفر برای سومین روز پیهم به تحصن خود در برابر قماندانی اردوی سودان در خرطوم امروز ادامه داده، خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک حکومت ملکی شدند. شاهدان عینی میگویند تظاهر کنندگان با آوازخوانی لوحه های شعارهای خود را در دست دارند. اردوی سودان بعد از تظاهرات وسیع مردمی روز پنجشنبه گذشته، حکومت رئیس جمهور عمر البشیر را که 30 سال در قدرت بود سرنگون ساخته، زمام امور را در دست گرفت. و تیم هاکی زنان امریکا در مسابقات قهرمانی جهان در فنلند با شکست دادن به تیم روسیه به بازی نهایی برای کسب مدال طلا را یافت. تیم امریکا که سعی دارد برای پنجمین بار پیهم قهرمان این مسابقات شود و در این تورنمنت هیچ شکست نخورده، امروز با تیم میزبان روبرو می شود. در یک بازی دیگر نیمه نهایی تیم میزبان فنلند کانادا را 4-2 شکست داد. کانادا و روسیه نیز امروز برای دست یافتن به مدال برنز با هم بازی می کنند. تیم امریکا تیم روسیه را 10-0 شکست داد. پایان اخبار.
بار دیگه سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همراهی میکنید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدید شده در این برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی که رهبری آن را عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت به عهده دارد اعلام کرد که لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و در آن اشتراک نمی کنند.
متاسفانه اشرف غنی کوشش میکنند از این همین جرگه هم به نفع انتخابات و نفع کمپاینهای آینده انتخاباتیشان و تلختر از این باز هم پروسی صلح را به عنوان از این که مردم افغانستان به مای صلاحیت را داد به چالش بکشند.
در این مورد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی این موضوع گیری را اوج اختلاف ها و دارای پیامد ناگوار می دانند.
چون این اختلافات که حکومت وحدت ملی وجود داشت تا زوال وجود داشت، حالا عمقش نشان می دهد، پیامدش این خواهد بود که برای خود این سیاسی ما و این بزرگا اعتماد نسبی که وجود داره او از بین خواهد رفت.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان برای اولین بار موقفش را در برابر پاکستان واضح ساخت. سازمان ملل متحد به جوانب درگیر جنگ در لیبیا علیه بمباردمان بالای اهداف ملکی هشدار داد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان و جهان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. تیم ثبات و همگرایی اشتراک در جرگه مشورتی صلح را رد کرد. این تیم که عبدالله رهبری آن را به دوش دارد گفته که این جرگه چالش‌های کنونی افغانستان را برطرف کرده نمی‌تواند. ریاست جمهوری و مسئولان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در این باره تا هنوز ابراز نظر نکردند. نسیم شفق در این باره بیشتر می‌گوید.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که در جرگه مشورتی صلح اشتراک نمی کند. این تیم در خبرنامه گفته است که این جرگه را برای حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر نمی داند. در اعلامیه این تیم آمده است که ما در تیم ثبات و همگرایی نه در سطح احزاب و شخصیت های شامل این تیم و نه در سطح حکومت تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده ایم و در این حال دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم. در این حال بشیر احمد تیانج، یک عضو این تیم و سخنگوی جنبش اسلامی به رادیو آزادی گفت که به نظر آنان رئیس جمهور غنی از جرگه مشورتی صلح به نفع کمپاین انتخاباتیش سود میبرد.
متاسفانه اشرف غنی کوشش میکنه از این همین جرگه هم به نفع انتخابات و نفع کمپاینهای آینده انتخاباتیشان و تلختر از این بازم پروسی صلح را به عنوان از این که مردم افغانستان به ما صلاحیت را داد به چالش بکشند.
کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، انوارالحق هدی و برخی دیگر از اعضای تیم ثبات و همگرایی هستند. قرار است که جرگه مشورتی صلح در نهم ماه ثور برگزار گردد و در آن از تمام ولایت افغانستان حدود 3000 تن اشتراک خواهند کرد. پیش از این شمار دیگری از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و برخی از کارشناسان نیز برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را بخش از کمپاین های انتخاباتی رئیس جمهور غنی خواندند. حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که آنان در این باره موقفشان را بعداً مشخص خواهند کرد. اما نصرالله استانکزی، استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت که این موقف نشان دهنده اوج اختلافات در میان رهبران حکومت وحدت ملی است. وی میگوید این بر علاوه این که واکنش یک تیم انتخاباتی است، در این حال نشان دهنده فضای بی‌باوری اختلاف نیز است که از چندین سال در حکومت وحدت ملی وجود داشته و حالا به نقطه اوجش میرسد. حالا دیده شود که اعلام عدم اشتراک رهبری تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری رئیس اجرایه چی تأثیر بر جرگه مشورتی صلح خواهد داشت. در این حال تا هنوز مشخص نیست که آیا عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایه در جرگه مشورتی صلح اشتراک خواهد کرد یا نه.
در این باره از نظر شماره از کارشناسان مسائل سیاسی، موضع‌گیری تیم انتخاباتی بر رهبری رئیس اجرایی اوج اختلافات سران حکومت را نشان می‌دهد که می‌تواند بر وضعیت افغانستان پیامد ناگوار داشته باشد. در این مورد با نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل سیاسی، لحظات پیش در این باره گفتگو داشتم. جناب استاد، با توجه به یکی از اظهارات پیشتر شما هم بود که اختلافات، اوج اختلافات بین رهبرای سیاسی به خصوص که در اریکی قدرت هستند نشان میده، به نظر شما این یک موضع‌گیری در این مرحله اساس سیاسی افغانستان چقدر میتونه بیشتر بحران بیشتر بسازه و چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟
طبیعتاً بحران قدرت متأسفانه 40 سال در افغانستان به عنوان یک معضله برای ملت آزاردهنده بوده و متاسفانه ملت ما جبرانش هم کرده. چون این اختلافات که حکومت وحدت ملی وجود داشت، از اول وجود داشت و عمقش نشان میده، پیامدش این خواهد بود که برای خود سیاسی ما و بزرگا و اعتماد نسبی که وجود داره او از بین خواهد رفت و در این زمان روند که خود حکومت شروع کرده باورم ای است که او را حد اقل ضعیف خواهد ساخت اگر ناکام نسازه و طبیعتا سر مذاکرات در دو هم تاثیر خود خدا.
جناب استاد، چقدر برای این موضوع تأثیر داره این موضع‌گیری اختلاف آمیز شدید که یک بدنه حکومت را نشان میده، چون برابری دکتر عبدالله و ریاست اجرائیه، چقدر میتونه که حضور کسایی را که گفته میشده حدود بیش از 2500 نفر در جرگه مشورتی صلح به هم برسانند را صدمه بزنه و کمرنگ بسازه و یا ممکن است برگزار نشوه؟
ما فکر میکنم سه حالت وجود داره. احتمال عدم برگزاریش وجود داره. احتمال دومی احتمال وجود داره که کمرنگ باید شده و حالت سیومیش ای وجود داره که حد اقل طرفداران دکتر عبدالله اونا به این جرگه اشتراک نکنه.
مسائل را که تیم برابری دکتر عبدالله مطرح میکنه که سوء استفاده صورت میگیره یا برای کمپین های انتخاباتی و به این خاطری را تحریم کردن، چقدر این میتونه دقیق باشه یا ای که کدام عامل دیگه هم داره؟ چرا اینقدر از زمانی که موضوع برگزاری لوی جرگه مشورتی مطرح شد واکنشی نداشتن اعضای تیم برابری دکتر عبدالله و آل یک بار ناگهانی به اینجا رسیده که ایره تحریم میکنه؟ فکر میکنین یا کدام موضوع دیگه هم در عقب مسائل است که مردم افغانستان نمیدونن این موضوع رو، یا واقعا برای کمپین کار گرفته شده از تیم از طرف ارگ؟
ارگ ممکن است که با این شستا بتانه که کارهای کمپینی هم بکنه، اما اینکه چرا به اینطور یک بقتا صورت گرفته و دکتر عبدالله کسی بوده که جریانات از نزدیک تعقیب کرده و تیمش عنوان جزء بدنی از حکومت، ما فکر میکنم که ضربه محکم سیاسی بر ارگ و رئیس جمهور اویی است که یه رقیبه که یک بار دیگه هم از مجبوریت با هم در یک ائتلاف زندگی میکنن و فعلا به دوره دیگه انتخابات که ممکن انتخابات شوه رقیبان یک دیگه خواهد بودن.
و سوال آخر همی جناب استاد که چقدر این میتونه، اما که شما هم کمی اشاره کردین، مایه نگرانی مردم باشه که همچون مرحله بسیار حساس تاریخی و یک اختلاف بسیار شدید در دستگاه حکومت که در حالی که موضوع صلح روی بحث است میتونه سبب نگرانی شدید مردم باشه؟
ما فکر میکنم کلانترین نتیجه شیست که با این روحی که در حکومت وجود داره و امروز ثابت شد برای دوها حکومت به خاطر استکتیم مذاکره کننده را با تفاهم روان بکنه که یک فرصت خوب و متاسفانه ما از دست دادیم. مردم نسبت وضع امنیتی کشور، نسبت مشغول بودن روند سال شدیدن از نظر روحی آسیب ببینن و خدای نخواسته اگه چونین وضعیت ها بین سیاسی نما دوام کنه بازم تکرار میکنم که آسیب اصلی شو مردم افغانستان خواهیم.
مصاحبه نصرالله استانکزی کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد موضوعگیری تیم انتخاباتی به رهبری رئیس اجرایی برای تحریم جرگی مشورتی سال صحبت میکرد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان برای اولین بار موقفش را در برابر پاکستان واضح ساخت. گلبدین حکمتیار همچنان میگوید هیچ کس حق ندارد که روند صلح را در انحصار بگیرد. نسیم شفق درباره جزئیات دارد.
در کنار برخی همسایه های دیگر افغانستان، پاکستان نیز با مسائل سیاسی این کشور دلچسپی دارد و از گروه طالبان پشتیبانی می کند. این مطلب را گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز یک شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرد. آقای حکمتیار در این باره گفت:
پاکستان یا ولا دو هوادو دچی
وی میگوید پاکستان یکی از کشورهایی است که با مسائل افغانستان رابطه و در برابر وضعیت این کشور موقف خود را دارد. پاکستان از طالبان حمایت میکند و در این هیچ شک وجود ندارد. آقای حکمتیار میگوید که در حال حاضر جنگ افغانستان برای پاکستان نسبت به سود ضرر بیشتر داشته، به ویژه در بخش اقتصادی، و حالا اسلام آباد تمایل دارد که در افغانستان صلح تامین گردد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تا حالا در برابر پاکستان این گونه موقف واضح نداشت. پاکستان پیش از این نیز از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی به حمایت از گروه‌های تروریستی و مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم شده، اما اسلام آباد همواره همچو اتهامات را رد کرده است. گلبدین حکمتیار در این حال میگوید که آغاز عملیات خالد از سوی حکومت و راه اندازی عملیات الفتح از سوی طالبان بر روند جاری صلح تاثیرات منفی بر جای میگذارد. آقای حکمتیار در مورد این پرسش که آیا در نشست قطر اشتراک میکند یا نه چنین پاسخ داد: وی میگوید اگر بزرگان با هم بنشینند و درباره همه مسائل بحث کنند و موقف مشترک اختیار نمایند، هیچ کس به خود حق ویتوی آن را نخواهد داد، چون حق رد آن را ندارد. همچنان این نیز پذیرفتنی نیست که کسی صلح را در انحصار خود بگیرد، چون صلح مسئله ملی است و توافق همه ایجاب میکند که به گونه صادقانه و بدون قید و شرط در مذاکرات دخیل شویم. قرار است که نشست بین الافغانی از 19 تا 21 ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. طالبان پیش از این گفتند که نماینده های حکومت در این نشست به حیث افراد اشتراک خواهند کرد، اما حکومت تاکید کرده که نماینده های حکومت در این نشست از حکومت نمایندگی می کنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید هرچند 95% توافقنامه صلح با وی عملی نشده، اما با آن هم از این توافقنامه خرسند است و از طالبان نیز میخواهد که راه صلح را در پیش گیرند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات شورای ولسوالی با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی یکجا برگزار نمیشود. در این مورد آرزو قیاسی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنار تعهدات همه جانبه در برگزاری انتخابات شفاف و بی‌طرف میگوید که انتخابات شورای ولسوالی ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی برگزار نمی شود. رحیمه ظریفی کمیشنر این کمیسیون روز یکشنبه در نشست هماهنگی پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند انتخابات دلیل آن را نبود زمان کافی عنوان کرده گفت:
متاسفانه در انتخاباتی که ما تاریخش در تاریخ 6 میزان اعلام کردیم، انتخابات ولسوالی شامل نیست. ما تنها انتخابات ریاست جمهوری داریم، از شورای ولایتی داریم و غزنی داریم. به خاطر اینکه تعدیل در انتخابات موضوعی بایومتریک، اینا وقت طولانی تر کار داره. اگر ما انتخابات شورای ولسوالی را شامل انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و غزنی بکردیم، وقت زیادتر می گرفت و خدای نخواسته نگرانی های مردم از گوش شدن تاریخ انتخابات بیشتر می شد.
اما وی تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری همراه با انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه غزنی به تاریخ معین آن یعنی شش میزان با مدیریت درست برگزار خواهد شد. این در حال است که اعضای قبلی کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته بودند که بنابر عدم مساعد بودن شرایط انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار نمی شود.
از کابل به بدخشان می رویم. مقامات محلی ولایت بدخشان می گویند طالبان مسلح از روز گذشته به این سو حملات تهاجمی را بر ولسوالی های زیباک، کرانومنجان و جرم این ولایت آغاز کردند. به گفته نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان، این حملات توسط نیروهای امنیتی افغان به عقب زده شدند. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان دارد.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی می گوید که این عملیات های تهاجمی از روز گذشته به این سو به صورت گسترده از سوی طالبان بالای ولسوالی های زیبا، کران و منجان و ولسوالی جرم آغاز کردند که در نتیجه مقاومت نیروهای دولتی طالبان مجبور به عقب نشینی کردند. به گفته وی در این درگیری ها 15 تن از گروه طالبان به شمول دو تابع خارجی کشته، 6 تن دیگرشان زخمی و 3 تن از نیروهای دولتی نیز در این درگیری ها زخم برداشته است.
طالبان از استقامت ولسوالی واردج بالای ولسوالی زیبا حملات تهاجمی گسترده‌شان را آغاز کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و در این میان 5 تن از تروریست‌ها کشته شده که از میان کشته شده‌های از اینا یکشان یک فردی برجسته و قماندان عمده طالبان. نیروهای امنیتی قسم راپوری که برای ما دادند دتن خارجی است. تروریست‌ها از چندین استقامت بالای ولسوالی جرم حملات گسترده‌شان را آغاز کردند که با مقاومت شدید روبرو شدند. در این میان 21 کشته و زخمی دارند که 11 تنشان کشته است و 10 تنشان زخمی.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان با نگرانی از افزایش حملات بهاری طالبان هشدار می‌دهند که هرگاه نیروهای دولتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برنگردند، بهار امسال بدترین فصل برای مردم این ولایت خواهد بود. عبدالله صدیقی عضو شورای ولایتی بدخشان از حکومت مرکزی می‌خواهند که در کنار عملیات‌های زمینی، عملیات‌های هوایی را برای سرکوب مخالفان مسلح دولت در این ولایت راه‌اندازی کنند.
ما بسیار سخت نگران هستیم از حملات و حمله هجومی طالبان. متأسفانه دولت در حالت دفاع است، هیچ وقت زمان از حالت دفاع نبرآمد. ما هر وقت زمان به دولت گفتیم که باید از حالت دفاع برای و حالت تهاجم را به خود بگیره. اگر دولت به این حال بوده باشد، به این میلوال بوده باشد، ما شاهد و بسیار حادثه ها هستیم.
معراج رحیمی یک تن از باشندگان بدخشان میگوید در صورت تداوم حملات طالبان بر بخش‌های امن این ولایت، نگرانی از دست دادن شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان نیز هستند.
در اواخر حملات تهاجمی طالبان در گوشه و کناری از ولسوالی‌های بدخشان گسترش پیدا کرده و خیلی نگرانی مردم به بار آورده. به دلیل از اینکه هر وقت که یا حرکت کنند حتما یکی از ولسوالی‌های بدخشان سقوط میکنند. مثلا ما یک هفته پیش شاهد یزی بودیم که ولسوالی ارغنجخوار از دست دادیم. تمام دار و نداری که در این ولسوالی بردنشون طالبان با طالبان یک حمله وسیع و کلان دیگری بالای زیبا انجام دادند. اگر دولت یک پلان وسیع به خاطر مهار کردن این حملات نداشته باشد، خیلی نگرانی مردم بیشتر میشه روز به روز و ناامنی ها در بدخشان بیشتر میشه.
گروه طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه عملیات بهاری خود را زیر نام عملیات الفتح در سراسر کشور آغاز نمودند که با واکنش های تند حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز روبرو شد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
و از بدخشان به سرپل می رویم. پس از اعلام آغاز حملات بهاری از سوی طالبان، مسئولین محلی ولسوالی سنچارک ولایت سرپل از شدت درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در این ولسوالی خبر داده و میگویند برای تصرف ولسوالی سنچارک طالبان تلاش دارند، اما برای جلوگیری از سقوط این ولسوالی نیروهای امنیتی نیز دست به کار شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار گزارش دارد.
هرچند طی 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی سرپل در برابر عملیات بهاری گروه طالبان به نام الفتح در مرکز و ولسوالی های این ولایت از خود شایستگی نشان دادند، اما نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان قصد دارند بالای مرکزی ولسوالی سانچارک حمله کنند. آقای دقیق میگوید در حالی که مرکز ولسوالی سانچارک در محاصره قرار دارد، طالبان شب گذشته بالای قریه خواجه سرخ این ولسوالی حمله نموده، پوسته های این قریه را سقوط دادند. با گفته ولسوال سانچارک، همکنون اداره و کنترل قریه خواجه سرخ در اختیار طالبان است.
ساعت 7 شب درگیری در قریه خواجه سرخ ما که در استقامت شمال مرکز ولسوالی سانچارک واقع است، از دو استقامت، هم از استقامت شمال قریه که عبارت از قریه دوابا بود و طالبان اونجا پایگاه نظامی داشتن، از دو استقامت بالای نیروهای خیزش مدنی ما در قریه خواجه سرخ حمله و تهاجم گسترده کردند. در قریه خروجی سرخ در حدود 10 نفر از نیروهای خیزش مردمی ما مستقر بودند. بعد از درگیری که مهمات شاخلها شد، بالاخره یک نفر از نیروهای خیزش مردمی ما متاسفانه به شهادت رسید. دیگه نیرو پراکنده شد.
ولسوال سانچارک گفت طالبان تمام نیروهایشان را از ولسوالی ها و ولایات همجوار جمع آوری کرده با قصد سقوط مرکز ولسوالی سانچارک آمدند. با آن هم ولسوال سانچارک برای مردم این ولسوالی اطمینان داده گفت که نیروهای تحت امرش تا آخرین رمق حیات در مقابل طالبان خواهد جنگیدن و نمیگذارند که ولسوالی سانچارک به دست طالبان سقوط کند. آقای دقیق افزود
طالبان سانچارک در مصری خود برند. طالبان در صدد ازی هستند که هر ترتیب شود مرکز ولسوالی سانچارک به سقوط بیتر. اینان را مردم خود میتونم که سال با صراحت از آدرس حکومت محلی سنچارک میتونم که با تا یک قضی خون داریم از سنچارک یا از قدرت مردم، نفس مردم یا مال مردم ما انشالله دفاع میکنیم. دشمن از سر جسد ما
در این حال شماری از باشندگان ولسوالی سانچارک سرپل از اوضاع پیش آمده در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده از حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت مردم توجه کند. نجیب الله یک تن از باشندگان شهر تگزار ولسوالی سانچارک گفت قرار معلومات طالبان شب گذشته قصد حمله بالای سانچارک را داشتند. اگر آنها حمله کنند، بسیاری از مردم این ولسوالی مانند سال گذشته باز هم آوارا و دربدر خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله والا هم یک رویداد جهانی. سازمان ملل متحد به جوانب درگیر جنگ در لیبیا علیه بمباردمان بالای اهداف ملکی هشدار داده است. پیش از این سازمان جهانی سی خبر داده بود که آغاز جنگ و درگیری ها در لیبیا 8 بار بالای کارمندان سازمان سی جهان حمله شده است. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان را تقدیمتان میکند.
سازمان ملل متحد به طرفین درگیر جنگ لیبیا علیه حملات بر مناطق غیر نظامی هشدار داد. یک نظامی سابق در لیبیا بیش از یک هفته می شود که حملات تهاجمی بزرگی را برای تصرف شهر طرابلس پایتخت این کشور از دست حکومت لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است آغاز کرده است. ماموریت سازمان ملل متحد در لیبیا یا UNSMIL این هشدار را روز یکشنبه چند ساعت پس از آن بیان کرد که سازمان سی جهان گزارش داد که در جنگ های اخیر در این کشور 121 نفر کشته و 561 تن دیگر زخمی شدند. دفتر ماموریت ملل متحد در لیبیا در تویتر نوشت این ماموریت از بمباردمان بالای مکاتب، شفاخانه ها، امبولانس ها و ساحات غیر نظامی که این امر در مغایرت شدید قوانین بشر دوستانه بین المللی قرار دارد هشدار می دهد. ماموریت سازمان ملل متحد در لیبیا همچنان آن را تخطی از فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکمه جرایم بین المللی خوانده است. سازمان سیهی جهان روز شنبه همچنان گزارش داد که کارمندان سیهی و وسایط آنها از آغاز حملات در لیبیا تا کنون 8 بار مورد حمله های گوناگون قرار گرفتند. این حملات از 4 ماه اپریل زمان آغاز شدند که خلیفه حفتر که خود را قمندان گروه نامنهاد اردوی ملی لیبیا معرفی می کند تصرف پایتخت طرابلس را دستور داد. حملات از سوی نیروهای تحت رهبری خلیفه حفتر نگرانی های جهانی را افزایش داد که گویا نزاع در این کشور سرشار از منابع نفت شاید با وخامت گراید. لیبیا از سال 2011 میلادی به این سو پس از سقوط رژیم معمر القذافی هرج و مرج را تجربه می کند. در لیبیا 2 اداره رقیب برای قدرت می جنگند. یکی مستقر در پایتخت طرابلس که از حمایت جامعه جهانی برخوردار است و دیگری در شهر تورق که در شرق این کشور موقعیت دارد و متحد خلیفه حفتر است. مصر، امارات متحده عرب و عربستان سعودی از این جنرال 75 ساله حمایت میکنند. جنرال هفتر چندین بار تقاضا برای پایان حملات علیه طرابلس را رد کرد. او در حال حاضر در قاهره پایتخت مصر است و با جنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. مقام های مصر بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات گفتند. آنها روی تحولات در لیبیا گفتگو کردند.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی مبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور مییابند، همه تان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود، شب خوش.